لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فرج. دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظما و طریقت الوسطا و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته، و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و اجعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب او قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه، الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصارهی و اعوانهی و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهیم. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من کل شک و شبهت و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با او قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر، ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب انشاءالله تا یه لیوان آب میارن برای ما، ما بحث رو انشاءالله شروع میکنیم. بحثمون در انتظار عاشقانه بود، انتظار عاشقانه و عارفانه. این جلسه چهارمین جلسه ای هست که به این مطلب میپردازیم. چند تا نکته جزئی مونده که باید بگیم و بعد اگر وقت اضافه اومد میریم سراغ مبحث جدید. خب بحث در مورد واقعی نبودن عشق ما هست. آیا ما به نظرتون عاشق امام زمان هستیم یا نیستیم؟ هستیم؟ حالا معلوم میشه. کیا فکر میکنن عاشقن؟ عاشقین؟ ها؟ حالا معلوم میشه. خب یه بنده خدایی بود، عرضم به حضورتون حدوداً 40 خورده‌ای سال داشت. بهش گفتن که شما متأهل هستی یا مجرد؟ گفت که من متأهل بودم، ولی توی یک حادثه همسر و فرزندم رو از دست دادم. گفتن حادثه چی بوده؟ ماجرا چی بوده؟ گفت ماجرا این بوده که یه روز ما توی خونه بودیم، توی اتاق بودیم، من همسرم و بچه‌مونم تو اتاق اون طرفی بود، که دفعه زلزله ای میاد. زلزله. من سریع از اتاق پریدم بیرون که جان خودم رو نجات بدم، ولی همسرم از اتاق تا اومد بیرون رفت وارد اتاق اون یکی شد که بچه رو وردار بیار بیرون. و به خاطر همین اینها زلزله اومد و آوار ریخت روی سر همسر و فرزندم و هر دو از بین رفتند و من زنده موندم. خب این عشق یک مادر به فرزندش رو میرسونه. آیا ما نسبت به امام زمانمون واقعا اینقدر عاشق هستیم که جون امام زمان رو نسبت به جون خودمون ارجحیت بدیم، بیشتر تو فکر اون باشیم تا به فکر خودمون؟ خیلی از ماها نیستیم اینجور. عشق زمانی که بیاد دیگه تو سر از پا نمیشناسی. ما اکثرا محب هستیم. محب یعنی دوست دار، یعنی امام زمان رو دوست داریم. حالا 100 تا چیز دیگه هم دوست داریم. امام زمان هم حالا یکی از چیزهای فرعی و گوشموشه ها، بالاخره یه مقدار دوستش داریم. ولی مثلا ماشینم رو بیشتر دوست دارم، خدایش بچه‌م رو بیشتر دوست دارم، زنه رو بیشتر دوست دارم، پول رو بیشتر دوست دارم، درسته؟ پس تا زمانی که امام زمان محبت اول قلب من نیست، من نمیتونم بگم عاشق او هستم، فقط میتونم بگم دوستدار و محب او هستم. میگن که یک پسری بود عاشق یه دختری بود، مدام هر جا این دختره میرفت این پسره اون رو دنبال میکرد که مثلا بتونه با این دختره صحبت کنه و دلش رو به دست بیاره و خلاصه راضیش کنه برای ازدواج با اون. ولی دختره میدونسته که این پسره زیاد عشقش عمیق و واقعی نیست. یه روز توی راهی بالاخره این دوتا به هم میرسند و پسره به دختره میگه که تو چرا چراغ سبز به ما نشون نمیدی؟ چرا نمیای که ما با هم ازدواج بکنیم؟ دختره میگه که تو برای چی میخوای با من ازدواج کنی؟ پسره میگه که به خاطر که شما دختر با کمالاتی هستی، دختر زیبایی هستی، اهل جمالی. دختره میاد میگه که من یه خواهری دارم، اون خواهره از من قشنگتره، همین الانم پشت سر منه داره میاد. پسر سری نگاهش از این دختره برمیده، نگاه به پشت سر دختره میکنه که اون خواهره رو ببینه. دختره میگه که دیدی تا عشقت واقعی نبود؟ تا اگه واقعا عاشق من بودی که دیگه دنبال کسی دیگه نمیگشتی. ما خیلی همون عشقمون دکوره، خودمون اسمشو گذاشتیم عشق. اگر نه تا عشق فاصله هاست. آدم عاشق بدون معشوقش آروم و قرار نداره، چشمانش مدام پر از عشق نسبت به محبوبش، مدام تو فکر اونه. آیا ما تو شبانه روز مدام به فکر امام زمان هستیم یا نیستیم؟ چند بار خداییش، حالا هر کسی به خودش یه نمره بده، به منم نمیخواد بگی، امروز از صبح تا الان چند بار شما به یاد امام زمان افتادید؟ چند بار؟ نگاه کنید صلوات هم که میفرستید باید با توجه باشه. گاهی اوقات اینا ذکرها لقلقه زبان میشه، یعنی طرف به عنوان یه چیز تکراری تصویر میگیره، دستش میگه این ذکر گفتنشه، ولی اصلا نه به کلمه دقت داره، نه میگه سبحان الله الان معنیشو تو ذهنش تداعی بکنه، من دارم چی میگم، چه مفهومی رو دارم بیان میکنم. یا وقتی صلوات میفرسته میگه من دارم واقعا چی میگم، برای کی میگم، چه اثری رو اون داره، واقعا تو قلبش حاضر نیست این ذکری که داره میگه. اگر با حضور میگیم همون صلوات رو که خیلی عالیه، خیلی خوبه، ولی اگر که فقط شده یک عادت و تکرار، این ارزشی نخواهد داشت. یه مثال دیگه میگن که دو تا گنجشک، یک گنجشک نر و یک گنجشک ماده، در حضور حضرت سلیمان داشتن با هم صحبت میکردن. حضرت سلیمان زبان حیوانات رو میدونست، درسته؟ گنجشک نره به گنجشک ماده میگفته که من عاشق تو هستم، هر چی تو بگی همون کار رو انجام میدم، من اگه تو بخوای این ملک سلیمان رو از جام میکنم و میبرم هر جایی که تو بگی میذارم، من به فرمان تو هستم، تو بگی کو بکن من برات کو میکنم. خلاصه خالی بندی مرتب برای این گنجشک ماده داشته انجام میداد، میگفته تو فقط به من یه اوکی بده، بقیهش دیگه با من. حضرت سلیمان این ماجرا رو داشته میدیده و میشنیده، این دوتا رو احضار میکنه پیش خودش و به گنجشک نره میگه که آیا تو واقعا میتونی ملک من رو از جا بکنی و ببری مثلا هر جایی که معشوقه بذاری؟ میگه نه، من که چنین کاری نمیتونم بکنم، ولی بالاخره خودتون که میدونید باید یه مقداری خالی بندی داشته و مخ زنها رو زد و از اینجور حرفا. بعد رو میکنه به گنجشک ماده، رو به گنجشک ماده میکنه، میگه که خانم گنجشک شما چرا روی خوش نشون نمیدی به این آقا گنجشک؟ میگه که این توی عشقش راست نمیگه، این یه نفر یه گنجشک دیگر هم دوست داره، به اونم اظهار محبت میکنه، گهگاهی هم میاد به من اظهار محبت میکنه، عشقش واقعی نیست، برای همین من بهش جواب بله نمیدم. حضرت سلیمان که این حرف رو میشنوه یه دفعه به خود میاد، میگه ای وای ای سلیمان، نکنه تو هم مثل این گنجشک نره باشی، نکنه تو هم واقعا عاشق خدا نباشی و کس دیگری یا چیز دیگری رو بیش از خدا توی قلبت باشه و دوست داشته باشی. و حضرت سلیمان بعد از این ماجرا میگن تا فکر میکنم 40 روز میره توی خلوت فقط گریه میکنه که وای بر من که نکنه من هم عشقم مثل این گنجشکه عشق واقعی نبوده باشه نسبت به خدا، و از خدا میخواد که خدا یا عشق واقعیت رو در قلب من قرار بده. توی مشهد یک مسجدی هست توی حرم امام رضا به نام مسجد چی؟ گوهرشاد. گوهرشاد زن یکی از شاهزاده ها یا بزرگان ایرانی بود که دستور میده یک مسجد بزرگی در کنار حرم مطهر امام رضا بنا بشه، الان جز حرم حساب میشه. البته عرضم به حضورتون خودش شخصا خانم گوهرشاد می اومده و سر می زده به نحوه جلو رفت کار، پیشرفت کار رو بررسی می کرده، خودش کارگرا رو می دیده، بناها رو می دیده، اگه نظری داشته کم و زیاد داشته بیان می کرد. عرضم به حضورتون یه روز وقتی که میاد سر بزنه به پیشرفت کار رو ببینه، یکی از این کارگرایی که اونجا کار میکرده گوهرشاد رو میبینه و یک دل نصد دل عاشق گوهرشاد میشه. از طرفی هم روش نمیشده که بره مطرح کنه بگه خانم گوهرشاد من شما رو میخوام. حالا گوهرشاد شوهر داشته و از اشراف زادگان و بزرگان بوده، با یه کارگر بی پول یه لقبا خلاصه اصلا جور در نمی اومده. این کارگره هم از ناراحتی و از غم گوهرشاد مریض میشه، میفته تو خونه. عرضم به حضورتون مریض میشه و گوهرشاد تو روزای بعد که میاد دوباره سر بزنه به کارگران میبینه کارگره نیستش، یکی کم شده. سوال میکنه میگه این فلانی کجاست؟ میگن که مریض شده نیومده. میفرسته یکی دنبالش که احوال این رو بپرسن ببینن این چطور شده. و این کارگره میگه به اون کسی پیکی که اومده بود دنبالش، میگه که من عاشق گوهرشاد شدم و خلاصه مریض شدم، از عشق افتادم توی خونه. خبر میرسه به کی؟ به گوهرشاد. گوهرشاد به کارگره میگه که تو عاشق من شدی، باشه، من حاضرم با تو ازدواج کنم، از همسر قبلیم جدا بشم بیام با تو ازدواج کنم، ولی به یک شرط. میگه شرطت چیه؟ هر چی بگی قبوله. میگه شرط من اینه که تو 40 شب بیدار شی و نماز شب بخونی. میگه نماز شب کاری نداره، من سخت‌تر از ایناشم حاضر بودم انجام بدم. حالا این نماز شب چقدر وقت میگیره؟ یه رو 20 دقیقه میشه 11 رکعت رو خوند. خلاصه این شروع میکنه، از همون شب بلند میشه و نماز شب میخونه تا اینکه 40 شب تمام میشه. بعد از اینکه 40 شب تموم شد، گوهرشاد میبینه خبری از این کارگره نشد و نیومد سراغ گوهرشاد. میاد پیششون میگه که چی شد؟ خوندی یا نخوندی 40 شب؟ میگه آره خوندم. میگه خب چرا نیومدی دوباره؟ میگه من تو این 40 شب معشوق واقعی رو پیدا کردم. من تو این 40 شب عاشق خدا شدم. خدا چنان حالی به من داد تو اون سحر و تو اون خلوت که من دیگه عاشق او شدم و دیگه عشقهای دیگه پیش من رنگ باخت و دیگه من توجهی به تو ندارم. زیبایی و دلانگیزی، محبت و صمیمیت کسی دیگر رو که بالاتر از تو هست درک کردم و دیگه تمایلی به ازدواج با تو ندارم. اینها نمونه هایی از عشقی که دارم توضیح میدم. حالا هر کدوم از اینا رو که میگم ما باید به خودمون نمره بدیم، ببینیم ما کجاییم واقعا تو مسئله عشق. یک مثال دیگه هم بزنم. زلیخا رو که حالا دیدید اونا. بله. حالا من میخوام یکی دیگر رو بگم. یک شخصی بود، شخص خارکنی بود که یک روز داشت توی شهر میرفت که حاکم با دخترش و خانوادش اومدند و از توی شهر با درشکه و تشکیلات و اسکورت اومدن داشتن عبور میکردن. این شخص خارکنه عاشق دختر حاکم میشه که داشته رد میشده. خلاصه عاشق میشه و خلاصه خیلی تو فکرش میره و مریض میشه و اینها، ولی میدونسته که هیچ وقت جایگاهی نداره پیش این حاکم که بره بگه من دختر شما رو میخوام. میگن تو یه خارکنی، تو یه آدم بدبخت فقیری هستی، تو کجا، دختر حاکم کجا؟ این شخص آشنا و دوست وزیر حاکم بوده، خارکنه، با وزیر صحبت میکنه. وزیر میگه که بیا و یه کاری کن، من یه راه حلی بهت نشون میدم، این راه حل رو بیا انجام بده، تست کن، ایشالله که به اون نتیجت میرسیم. میگه چیکار کنم؟ میگه این حاکم آدم مذهبی هست، اهل دین و دیانته و دنبال یک داماد مؤمن و متعهد و خدایی و اهل قرآن و نماز و دین هست. تو بیا و تظاهر به دینداری کن، تظاهر به نماز خونی کن تا من بتونم دل این حاکمه رو به سمت تو بکشونم. میگه چی کار کنم؟ میگه که برو توی مسجد، من حاکم رو به یه بهونه میکشونم اونجا، بعدن تا صدات زدم گفتم فلانی، تو شروع کن به نماز خوندن، یعنی اعتنا به حرف منم نکن. بعد که نماز تموم شد دوباره یه نماز دیگه بخون، دوباره یه نماز دیگه بخون که حاکم بگه بابا این دیگه چقدر آدم مؤمنی هست، چه قلمبه تقوایی هست که اصلا اعتنایی به حاکم و وزیر و اینا نداره، این دیگه خود خودشه، باید دختره رو بدم به همین. خلاصه میان همین نقشه رو اجرا میکنند، این حاکم رو برمیدار میار تو مسجد، این خارکنم میره جلو تا متوجه میشه که وزیر اومد داخل، چی کار میکنه؟ میگه الله اکبر، وارد نماز میشه، نماز میخونه و خلاصه نماز با آب و تابی و با حال و احوالی و وللضالینشو بکشه و عرضم به حضورتون تو قنوت گردنشو کج کنه و ربنا آتنایی و حال و احوالی که دل حاکم رو ببره به خاطر رو دختره. نماز تموم میشه، دوباره حاکم وزیر صداش میزنه میگه آقای فلانی، این دوباره اعتنا نمیکنه، میگه الله اکبر، میره نماز بعدی. خلاصه همینجور هی نماز میخونده و هی آب و تاب میداده نمازش، اینها تو رکوع که دفعه میره با خودش میگه که فلانی تو چی هستی، چی هستی که به خاطر یه نمازی خدا داره دل این حاکمه رو به تو متمایل میکنه، یه نماز قلابی، یه نماز تقلبی داری میخونی، به خاطر این خدا دل یه حاکمی رو داره میاره سمت تو، اگه تو واقعی نماز برای خدا بخونی خدا برات چی کار میکنه؟ بیا و از این به بعد نماز رو برای خود خدا بخون، نه یا برای دنیا بخون، برای زن بخون، برای دل حاکم بخون. یا عمر آدم قلابی بودی یا عمر اهل نماز نبودی، حالا بیا و تو همین فرصتی که پیش اومده دید خدا چقدر توانایی داره، بیا و یه نماز واقعی برای خود خدا بخون. و میاد ادامه نمازش رو برای خود خدا میخونه که وقتی که این نمازش تموم میشه دیگه واقعا توجهی به حاکم و وزیر و اینها نداشته، دیگه این دفعه واقعی میشه که اونها میان و دیگه ازش درخواست میکنن بعد از حال چند تا نماز، میگن که بیا و تویی که اینقدر خوب هستی و مؤمن هستی، ما میخوایم دخترمون رو خلاصه به تو بدیم و اینها. دیگه بعدن قبول میکنه ولی دیگه یه نمازخون واقعی و یک عاشق واقعی خدا میشه. نگاه کنید اگر ما عاشق امام زمان بشیم، اگر ما برای امام زمان کم نذاریم، راست بگیم، مرد باشیم، امام زمان برای ما کم نخواهد گذشت. امام زمان به صدها برابر برای ما جبران خواهد کرد. مسئله اینه که ما با تمام وجود نیومدیم تو راه، ما یک کمیمون تو راه، 10% امام زمانو میخواد، 90% حواسش جای دیگه است، دلش به چیز دیگه است. همین باعث شده که تا حالا ما عشق امام زمان رو اونجوری که باید و شاید نچشیم. کسی که عاشق امام زمانه، هر روز صبح تا بیدار میشه اولین چیز به امامش با عشق سلام میده. روزی چند تا دعا میخونه، زیارت آل یاسین میخونه، دعای عهدی میخونه، اعمال خیرش رو هی به امام هدیه میده، احوال پرسی از امام میکنه، از امام سوال میکنه یا ابن الحسن آیا از من راضی هستید، آیا از عمل کرده من دلخوش هستید، کمکم کنید تو راه شما باشم، یار شما بشم، بار روی دوش شما نباشم، مرد همراهی و سفر با شما بشم. واقعا قلبن اینها رو به امام میگه. توی روزگاهی چشماش به یاد مولاش، به یاد معشوقش خیس میشه و اینجور نیست که بی تفاوت باشه نسبت به امامش. این عشقی که ما میخوایم نسبت به امام زمان داشته باشیم، باید میل او به این باشه که ما رو بپذیره. این نیست که فقط با زور زدن ما، زوری ما بتونیم خودمون رو غالب کنیم به امام زمان. به قول شاعر میگه تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. یه نفری که معشوقه، یه نفری که کلاسش بالا هست، یه نفری که خواستنی هست، اون باید تو رو بپذیره که تو بتونی بری سمتش و عاشقش بشی و همراهش بشی و دوستت داشته باشه. میگه اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. میگه تو مپندار که مجنون ز سر خود مجنون شد، یعنی به اختیار خودش اومد مجنون شد، از سمک تا به سهایش کشش لیلا بود. سها اسم یکی از صورت‌های فلکی آسمانی. میگه از ماهی تا کهکشان همش کشش لیلا بود که او رو به این سمت میکشوند. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من کی بودم؟ من کیم که اصلا چه میفهمم از عشق؟ میگه ما کنت تدریم الکتاب و ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا. میگه ای رسول ما، تو چه میدونستی که کتاب چیست و ایمان چیست؟ بلکه اون نوریه که ما در قلب هر کسی بخوایم هدایتش کنیم قرار میدیم. این چیزی نیست که به هر بی سر و پای بیان بدنش. عشق امام زمان یه چیز بسیار گرانبهاییست. شاید بتونم بگم گرانبهاترین چیز در این عالم خلقت بعد از عشق خداوند، عشق ولی اوست. و این یک کالایی هست بسیار گرانبها، پفک و چیپس نیست که در دسترس هر کسی باشه، هر وقت اراده کرد دم در مغازه بتونه بخرتش. باید براش زحمت کشید، باید براش پاک شد، باید عمل کرد که امام صداقت عمل تو رو ببینه. فقط به زبون نیست که چاخانی بکنی نفهمه و بگی گولش زدم و در رفتم و از این خبرها نیست. او در اعماق وجود ما رو میبینه و میخونه و میدونه که کارگر چقدر از حرفش واقعیه، چقدرش الکیه. باید ما بسیار از خدا و امام زمان بخوایم که عشقشون رو نصیبمون کنند. باید دعا کنیم. دعا. حدیث داریم، حالا حدیث هست یا جمله بزرگان، حالا یه لحظه من شک کردم، ولی جمله بسیار صحیحه. میگه من طلب شیئاً وجد وجده. هر کسی که یه چیزی رو طلب کنه و جدیت به خرج بده، نهایتاً اون چیز رو خواهد یافت. من قرع باباً ولجه ولجه. میگه هر کسی که یک در رو بکوبه و لجاجت به خرج بده، نهایتاً وارد اون خونه خواهد شد و اون در به روش باز خواهد شد. شما بری در خونه یکی رو بزنی، طرف نخواد در رو تو باز کنه، در رو محکمتر میزنی، طرف ناراحت میشه، عصبانی میشه. یکی دیگه دوباره محکمتر میزنی، با سنگ میزنی، با پا میری تو در، دیگه بالاخره نهایتاً چی میشه؟ در رو رود باز میکنه دیگه، طاقتش تاق میشه، میاد به اینه که تو کی هستی، چی هستی، برای چی داری این همه در میکوبی؟ مسئله اینه که ما در خونه امام زمان رو نکوفتیم اونجوری که باید و شاید. میام بنا که انگشت یه در میزنم، تاق تاق میزنیم و در میریم، پیش از این که حضرت بیاد دم در رو بخواد در رو باز کنه، میگیم نه من کار دارم، بذار حالا برم به خونه و زندگی برسم، بذار برم به بچه برسم. حالا یه چیزی گفتم تو دعای ندبه، زیاد جدی نگیر، میخوام ما بریم دنیا رو، ما بیشتر از تو دوست داریم، شیرینی دنیا تو دهن ما مزه کرده، ما میخوام بریم بچسبیم به اون، زیادم حالا کاری با شما نداریم، گفتیم حالا دوست داریم، زیاد جدی نگیر. حالا دوست داشتن شما این مقدار هم درد سر داره برای ما و زحمت داره و سختی داره، حالا ولش کن، یه چی گفتیم حالا تو مسجد. این واقعا دردیه ها، اینا رو حالا من با جوک و خنده و شوخی میگم، ولی یک واقعیتیه. واقعیت اینه که ما مرد راه نبودیم. بهجت العارفین یک شعری میگه، وقتی اون آیت الله بهجت این حرف رو میزنه، دیگه من و شما باید بریم حساب کار خودمون رو بکنیم. میگه سالها منتظر 300 و اندی مرد است، سالها منتظر 300 و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. سالها در پی کار دل ما راه افتاد، یادمان رفت که ما در پی کارش باشیم. اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید، به گمانم که بنا نیست که ما یارش باشیم. اگر کسی عاشق حضرت باشه آرام و قرار نداره. اگر ما آرام و قرار داریم، زندگی عادی داریم انجام میدیم، پس معلومه ما عاشق نیستیم. نمیشه ما مثل همه مردم زندگی کنیم و بعد بگیم ما عاشقیم، یا باید بگیم همه مردم عاشقن که نیستند، یا باید بگیم ما واقعا عاشق نیستیم. عاشق نام معشوقش که میاد دلش آشوب میشه، اصلا دل به هم میریزه. اصلا میگه بیقرار تو اما، بیقرار تو اما در دل تنگم گره هاست، آه بیتاق شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. بیقرار تو اما در دل تنگم گره هاست، آه بیتاق شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، تا مهتابی اون بالا، من اینجا پایین یه حوضی از آب هستم، رخ تو افتاده توی دل من، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست، من گناهکار کجا و توی منبع نور کجا، توی قطب عالم امکان کجا، دل سیاه و زنگار گرفته من کجا و عزیز فاطمه کجا. یا صاحب الزمان، ما اگر پستیم، اگر گناهکاریم، اگر دوریم، اگر سیاهیم که هستیم، ولی تو کریم، تو گناهکارها را هم راه میدی. یا صاحب الزمان، همون جوری که حور اومد و پشیمون شد از عمل کردش نسبت به سید و شهدا، اومد پوتینهاش رو به هم بست، گره زد، توشون خاک کرد، به گردنش آویخت، سرش رو زیر انداخت، زرهش رو برعکس کرد، پاش رو برهنه کرد، به سمت سید الشهدا اومد با شرمندگی. یا صاحب الزمان، امشب در شب ده والعرض ما اومدیم در خونه شما. یا صاحب الزمان، به روسیه‌های من نگاه نکن، به اونهایی که تو این جمع هستند، عاشق تو هستند، دلداده تو هستند، به اونهایی که نزد تو آبرو دارند، قسمت میدم که ما رو هم بیا امشب راه بده. بیا گرچه من یک عمر آدم نبودم، لایق نبودم، بیا امشب ما رو هم قاطی این خوبها بخر، ما رو ببر. میگه آقا جون، گل میخری خارم بخر، به خوبا سر میزنیم، اگه ما بدا دل نداریم یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون. یا صاحب الزمان، بیا و امشب ما رو در هم بخر، سوا نکن، نگو فلانی خوبه فلانی بده، بیا هممون رو در هم بخر و ببر. یا صاحب الزمان، یک عمر با سیاهی و غفلت گذروندم، بیا و باقی مانده عمرم رو به نوکری خودت بپذیر. یا صاحب الزمان، از دوری تو، از بی تو بودن خستم، از نامردی و بی غیرتی خستم، از دروغگویی و ریا خستم، از تقلبی بودن خستم، بیا و به حق زهرا ما رو امشب بپذیر. بیا و کار کن که ما هم دلداده تو بشیم آقا، انتظارمون انتظار عاشقانه باشه، نه انتظار دروغگویانه و ریاکارانه، نه انتظار سطحی و عامیانه. اینقدر دلم میخواست جای علی ابن مهزیار بودم که چند روز با آقا بود، وقتی میخواست از خدمت حضرت بره میکنم من دیگه چجور برم، کجا برم دیگه. بعد از اینکه آقا رو دیده بود و از محضر حضرت بیرون رفت، دیگه میگن مثل آدم های معمولی نه، مثل دیوونه ها شده بود دیگه. دیگه کسی که آقا رو ببینه، کسی که اون چشمهای زیبا رو ملاقات کنه، دیگه دنیا بهش نمیچسبه، دیگه زیبایی ها و لذت های دنیا براش رنگی نداره، دیگه شب و روز در عشق او، در فکر او، در یاد او هست، همش میگه یا صاحب الزمان، میشه دوباره شما رو ببینم؟ میشه بیام یه خدمتی بکنم؟ میشه آقا از ما راضی باشید؟ ولی اگر که سیاه باشی راهی نداری. یه شخصی بود، عطار بود، دو نفر میان توی مغازه عطاریش توی بصره، میگن آقا ما صدر و کافور میخوایم. این عطاره نگاه میکنه به این دو نفر، میبینه اینها مال این منطقه نیستن، مال بصره نیستند. میگه شما کی هستید؟ شما رو نمیشناسم، توی منطقه نبودید، شما آدمای معمولی نیستید. میگن نه بیخیال شو، ما آدمای معمولی هستیم، ما صدر و کافور بده میخوایم بریم. میگه نه، شما باید بگید کی هستید، از جانب کی اومدید، برای چی صدر و کافور میخواید. اگر نگید من اجازه نمیدم شما برید. اینها رو قسم میده و اینها مجبور میشن بگن. میگن ما دو تا از یاران حجت ابن الحسن هستیم، دو تا از ملازمان حضرت هستیم، یکی دیگه از یاران حضرت از دنیا رفته، حضرت ما دستور داره بهت صدر و کافور تهیه کنید، این بنده خدا رو غسل بدید، با این صدر و کافور دفن کنید و بیایید، ما اومدیم برای اون صدر و کافور بگیریم. میگه که شما که از یاران امام زمان هستید، از ملازمان حضرت هستید، تو رو خدا شما رو قسم میدم که من رو هم ببرید نزد حضرت، منم آقا رو ببینم، منم یه عمر دوستدار حضرت هستم و دلم میخواد ببینمش. میگن که ما اجازه نداریم تو رو ببریم پیش حضرت، هر کسی که لیاقت نداره که بیاد پیش حضرت، ما که سر خود نمیتونیم کاری کنیم. میگه بیایید و یه کاری کنید، من رو ببرید تا نزدیک خیمه حضرت، اونجا که رسیدید از حضرت اجازه بگیرید، اگه حضرت اجازه داد من میام تو، میام حضرت رو میبینم، اگه حضرت اجازه نده من بر میگردم. میگن باش. عرضم به حضورتون این شخص عطار با این دو نفر حرکت میکنند، میاند و میان تا میرسن لب دریا. این دوتا ملازم حضرت پاشون رو روی آب میذارن، آب زیر پاشون سفت میشه، حرکت میکنن. بعد میبینن این شخص عطاره وایساد، میگن که چرا نمیای؟ میگه خب من بیام آب پا بزنم روی آب فام فرو میره، چجور بیام؟ میگن که حالا بسم الله الرحمن الرحیم بگو، خدا رو به نام حضرت قسم بده یه چنین چیزی، و آب زیر پاد سفت میشه، تو هم با ما حرکت کن بیا. این هم همین کار رو میکنه، آب زیر پاش سفت میشه و حرکت میکنه میاد. در وسطهای راه بود، توی همون دریایی که داشتن میرفتند، یه دفعه بارون میگیره، بارون میگیره و این شخص به یاد صابونهاش میفته. این عطار بود دیگه، یه تعداد صابون درست کرده بود، گذاشته بود روی پشت بوم عطاری که اینها خشک بشن صابونا، بعد بفروشه به مردم. یه دفعه بارون که میاد، دلش میره سمت اون صابونا و میگه که ای وای الان بارون میاد و صابونام خراب میشه. تا این فکر میاد تو ذهنش، آب زیر پاش دوباره نرم میشه و فرو میره توی آب. اون دو نفر میکشنش میارنش بالا و خلاصه به هر شکلی بوده همراه خودشون میبرنش تا میرسن به نزدیکی خیمه حضرت. به طرف میگن که اینجا وایسا، ما بریم داخل خیمه از حضرت اجازه بگیریم برای ملاقات شما و برگردیم. این ها میرن توی خیمه و به حضرت میگن ماجرا رو، میگن که این عطاره اومده و از ما، از شما در واقع درخواست ملاقات کرده و ما رو واسطه قرار داده، چی دستور میدید؟ حضرت میفرمایند که ردوه، برش گردونید. انه رجل صابونی، این یه مرد صابونی است، دلش تو صابوناشه. این وقتی داره میاد به سمت ما و ملاقات ما، به جای اینکه تمام ذکر و فکر و دلش پیش ما باشه، با یه صابونی دلش رفت. این لیاقت ملاقات ما رو نداره. حالا ما صابونی نیستیم؟ ما دلمون هزار جا نیست؟ ما راست میگیم؟ فاصله هاست بین عشق حضرت و اون جایی که بنده قرار دارم. حالا من شما رو نمیدونم، خودم رو دارم میگم. ما تو این مناسبت ها، تو این مراسم ها، تو این شب عاشورا، تو این نیمه شعبان، ده ولعز و و و و دعامون اول باید تعجیل در ظهور مولامون باشه، دومی که ما آدم بشیم، لایق بشیم اون حضرت رو یاری و همراهی کنیم. اگر به حرف نیست، کارگر بیاد یه ماش زبون بریزه برای شما ولی دلش جای دیگه باشه، نه حرفش اثری داره و نه فایده‌ای به حال نه خودش نه مستمع داره. ما اینا رو از خود حضرت میخوام که خود حضرت ما اخلاص بده، عشق بده، عمل بده، فهم بده، نورانیت بده، به ما لیاقت بده که ما بیام تو گروه اون. اگر ما چی؟
اگر ما الان حق امام زمان میخونیم تعلیف چیه؟
خب معلومه دیگه.
الان مثلا یه سوال شرعی،
کسی حق امام زمان رو بخوره خب دیگه
یه سوال شرعی اینجا هست،
گناهکار دیگه، کسی که گناهکارم باشه.
الان من یه سوال دیگه دارم.
بله.
در رابطه به امام زمان شما صحبت میکنین درسته، بله. از نظر مسئله شرعی کدومای از ماها حساب سال داریم؟
نگاه کنید، حالا مبحث خمس که بله. هر شیعه باید حساب کنه چیزایی که مازاد بر نیازش هست رو.
ما عاشق امام زمان هستیم،
حالا من اطلاع ندارم، بعضی ها سال خمسشون حساب میکنن میپردازن، خیلی از ما هم اصلا اون خمس ما چیز قابل توجهی هم نمیشه، شاید در حد 100,000 تومان بشه، بیشتر بشه، کمتر بشه، سعی کنیم همین رو بپردازیم، اصلا بیشتر بپردازیم که مطمئن بشیم پرداختیم. بعضی ها اصلا با درآمد هر ماهشون میان یک بخشش رو، یک پنجمش، یک دهمش، یک بیستمش میذارن کنار برای امام زمان و میگن تو همین خمس ما رو خدا یا صاحب زمان دیگه تو همین در نظر بگیر و کم کن.
اگر حساب سال نداشته باشه، هر چی درآمد روزش باشه، یک پنجمش خمسه.
نگاه از مازادش،
نه
از یک پنجم، دومیمش مال سهن امام، سهن مال امام زمانه، دومیمش سهن سعادات.
بله، عرضم به حضورتون، نگاه کنید، خمس مازاد نیاز شماست. یعنی مثلا یه نفر دو تا خونه داره، یه خونه توش زندگی میکنه، یه خونه اضافه است داده اجاره، او خونه اضافه باید یک پنجمش رو بده.
بده بله.
مثلا دو تا گونی برنج داره، یه گونی برنج توی سال مصرف کنه، یه گونی اضافه ذخیره گذاشته، این باید یک پنجمش رو بده. دو تا تلویزیون داره، یکیش رو استفاده نمیکنه، اون تلویزیون اضافه یک پنجمش رو بده. او چیزی که ضروری زندگی هست داریم میخوریم، مصرف میکنیم، میپوشی، استفاده میکنیم، خمس نداره، اضافه بر نیاز خمس داره. خواهش
میکنم اگر ما بنا باشیم
میکروفون بشون
سهن امام بدیم،
اگر ما بنا باشیم سهن امام بخوریم بدیم، ما با یه حساب سال داشته باشیم.
بله.
یک روز در سال مشخص کنیم تا بلد. سر سال آینده مثلا روز عید نوروز، روز عید فطر،
بله،
هر چیز، اون وقت اون روز باید بشینیم دقیق حساب کنیم چقدر پس ناز داریم.
بله، درستش همینه.
اگر که بده کاریم بزنیم پای بزنیم
که اصلا به اون سال برسه، به روز حساب میکنه، به ماه
اگر
حساب
بر روز
میکنه
علی اونجا به سال باشه میتونه به نفع انسانه. خداوند بله. طوری چیز کرده به نفع. چرا؟ مثلا شما تو بین سالی که سال داری میره خونه میخری، البته پول قبلت باید خمس داده باشه.
بله.
دیگه این خمس بهش نمیگیری. اگه ماشی بخری خمس بهش نمیگیره.
خب نگاه کنید الان، ولی اگر که مورد مبحث خمس نیست. حالا از بحث اصلی دور نشیم.
مسئله خمسی مسئله صحن امامه.
بله.
خواهی ببخشید. بیا
ای صدرا تو خطبه هاش این دفعه فرمودن که اگر انسان 3 خصلت داشته باشه به خدا نزدیک میشه.
بله.
از امام جعفر صادق فرمودن، یکی دعا،
بله،
دوم استغفار،
بله،
سوم اللهم صل، سوم هم شکر نعمت. بله. نعمت هایی که خدا بهش میده.
درست.
این ستاره گفت. حالا ما مثلا ای به خدا نزدیک شدنه، حالا ما میخوایم به امام زمان نزدیک بشیم و امام زمان بهمون توجه کنه، باید چی کار بکنیم؟
بله، حالا میگم خدمت.
بفهم.
خب امام زمان مشتاق آمدن ماست. از کجا میگم؟ خود امام به همون پسر محضیار که بعد از 19 حج، بعد از 20 حج محضر امام رسید، من یه خلاصه کوچیکی بگم از پسر مهزیار. پسر مهزیار اهوازی بود، همین الان هم قبرش تو اهواز هست، اگر رفتی اهواز زیارتش بریم. هر سال به امید دیدن امام زمان پا میشد میومد سفر حج. میدونید امام زمان هر سال توی حج تمتع شرکت دارند، یعنی تنها جای کره زمین هست که شما میتونی قطعا بگی اگر من برم اونجا امام زمان قطعا تو اون برهه زمانی اونجا حضور داره. لذا وجود امام زمان تو اون مکان حال و هوای خاصی به مکان میده. حالا اونه که رفتن حس میکنه. عرضم به حضورتون این هر سال از اهواز بار و بندیل میپیچید، جمع میکرد، با امکانات شتر و اسب و الاغ و امثال اینها با زحمت و سختی بسیار، شاید یک ماه توی راه بود تا می اومد میرسید به حج، حج انجام بده که امام زمان رو ببینه و برگرده. به عشق امام زمان پا میشد می اومد حج. سال اول میره امام زمان رو نمیبینه، سال دوم امام زمان رو نمیبینه، سال سوم نمیبینه، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، تا سفر 19 میره و امام زمان رو نمیبینه. دیگه ناامید میشه، میگه اگه بنا بود ببینمش تا حالا دیده بودمش، دیگه ظاهرا قسمت ما نیست و ما رو نمیپذیره و راهمون نمیده، دیگه خودمونم خسته نمیکنه، من دیگه حجم نمیرم، اجبرم چیکار؟ حج میرفتم که آقا رو ببینم، آقام که ندیدم دیگه خودم خسته. خواب میبینه، بهش میگن فلانی امسال بیا، امسال امام زمانت رو میبینه. خیلی خوشحال میشه، به دوستان رفقا میگه بار و بندیل جمع کنید، حرکت کنیم بریم. و خلاصه میره و عرضم به حضورتون دیگه حالا ماجراهای این وسط رخ میده و نهایتا این میاد خدمت حضرت، توی خیمه حضرت میرسه. وقتی که وارد خیمه میشه حضرت بعد از سلام و احوال پرسی این جمله رو بهش میگه، میگه قد کننا نتوقع که لیلم و نهارا. میگه پسر مهزیار ما شب و روز منتظر تو بودیم، فمالذی ابطع بک علینا، چه چیزی باعث شد تو اینقدر دیر بیای پیش ما؟ خیلی عجیبه ها. امام میگه شب و روز من منتظر تو بودم، چی شد که اینقدر دیر اومدی؟ میدون چقدر از عمرت میگذره الان پا شدی اومدی پیش من؟ پسر مهزیار میگه که من راهنمایی نداشتم که من رو به سمت شما هدایت کنم. امام میگه لا اینجور نیست، ولکنکم کثرتم الاموال، شما مال زیاد کردید، تو فکر دنیا و پول بودید، کثرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین، سخت گرفتید بر مؤمنین ضعیف، به فکر اونا نبودید، به فکر راحتی و رفاه خودتون بودید، و قطعتم الرحم الذی بینکم، میگه اون رابطه رحم و خیشاوندی که بینتون بود قطع کردید، سر نزدید به خاله، عمو، عمه، دایی، پسر خاله، پسر عمو و و و و و. این عامل دوری من از شما بود آقای علی بن مهزیار. حالا اینا رو ما به خودمون نمره بدیم، ببینیم ما کجاییم، ما داریم چی کار میکنیم، ما چرا نرسیدیم. همین که نرسیدیم یعنی یه ریگی به کفشمونه، غیر اینه؟ اگر که کارمون همه چی رو منوال بود، محبوب امام زمان بود، مرضی حضرت بود، چه دلیلی داشت که بین ما و حضرت حجابی باشه؟ هر کسی به اون اندازه که خلوص داشته باشه میتونه خدمت حضرت برسه. سید کریم کفاش امام زمان ازش پرسید، گفت سید کریم اگر یک هفته ما رو نبینی چی کار میکنی؟ گفت من میمیرم از دوری شما، میمیرم. و اگر این گونه نبودی نمیدیدی. سید کریم به اندازه یک هفته بیشتر ظرفیت نداشت. بعضیا عاشق ترند، مثل آیت الله قاضی که ازش پرسیدن شما حضرت ولیعصر رو دیدی یا نه، گفت کور بشه اون چشمی که هر روز صبح بیدار شه و آقاشو نبینه. یه عده روز به روز میبینند، یه عده مثل بنده 43 سال از عمرشون میگذره و هنوز هیچ غلطی نکردند، هنوز هیچ خبری نیست. برای چی؟ برای که ما سر در آخر دنیا کردیم، سرمون رو هم بالا نمیاریم، همین دنیا رو هم چسبیدیم با چنگ و دندون و به معشوقهای دیگه دل بستیم. بعد میگیم چرا امام زمان نمیبینیم، چرا خبری نمیشه، چرا ببینی؟ تو صابونی نیستی؟ تو دلت هزار جای دیگه نیست که بخوای حضرت رو تو دوران غیبتش ببینی؟ پس ما تا حالا نخواستیم واقعا و نبودیم که ندیدیم. اگر نه، اگه ما مرد راه باشیم و بشیم، او از ما دور نیست. میگه به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، جانم به فدای تویی که به ظاهر غائبی ولی از ما دور نیستی. تو حدیث قدسی داریم میگه لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، میگه اگر اونهایی که پشت کردن به من، اونهایی که با من رفیق نیستند، اونهایی که نماز شب یک خلوتی با من ندارند، با من مناجات و گریه‌ای ندارند، اونهایی که دلشون برای من تنگ نمیشه، میدونستن من چقدر بهشون مشتاق هستم، از خوشحالی میمردند. ما نمیدونیم که خدا و ولی خدا چقدر مشتاق ما هستند، ولی خودمون اومدیم هزار حجاب بین خودمون و حضرت چیدیم، بعد میگیم چرا نمیبینیمت. قطعا
وجود نداره. ایمون طعنه میزنن میگن پس امام زمانتون چی شد؟
بله، عیب از کار ماست. اگر عیب از امام زمان نیست که قطعا هست.
نه.
پس اگر ما اونجوری که حضرت میخواست بودیم، حضرت رو ملاقات میکردیم. خود امام زمان میگن،
ببخش،
حرف بنده نیست، حرف کارگر نیست که بگید کارگر از خودش در میاره و میبره و میدوزه میره جلو. نه، بذارید مستند حرف بزنم. امام زمان تو نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن میگن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. میگه اگر شیعیان ما بر سر وفای به عهدی که نسبت به ما دارن همه با هم همدل میشدند، اینا وفادار بودند، وفادار بودند، وفادار بودند، ملاقات ما از اونها به تأخیر نمیافتاد. ما بیوفاییم. بیوفا یعنی چی؟ بیوفا یعنی این که مثلا با طرف هستی تا وسط های راه میری، بعد اون طرف یه جا وای میسه، توقف میکنه، یه کاری داره، میگه خب یه کار نداره من میرم، حالا بعدا هم دیگر میبینیم. آدم وفادار میمونه تو سختی، تو راحتی، معشوقش، یارش و دوستش رو رها نمیکنه. ما رها میکنیم. ما تا وقتی که منافع سر جاش هست، دنیامون سر جاشه، میگیم خب امام زمان هستیم، نوکرتم، چوکرتم، عاشقتم، فلان بیسار. ولی وقتی که کار سخت میشه، باید از دنیام بگذرم، از پولم، از منافعم، از رفاهم بگذرم، دیگه نیستیم، دیگه میکشیم کنار، وفادار نیستیم با امام زمان. ولی اونهایی که حضرت رو دیدند و مدام پیش اونها حاضره، همه چیشون رو قلبن و عملن و واقعاً حاضرن فدا کنند و میکنند. خب بگذاریم راهکارهای عاشقی. خب ما الان یک ساعتمون تمام شده، به نظرتون بگم یا بذاریم برای جلسه بعد؟ خب پس میگیم آقا رأی میگیریم. کیا میگن الان بگیم؟ کیا میگن جلسه بعد بگیم؟ چی؟ خب ولش کنید، اگه شما هم عاشق بودید به جلسه بعد نمینداختید. برای تعجیل از ظهور امام زمان صلوات بفرستید.